ساعت به وقت ایران 11 شب است. صدای رادیو فردا را از پراگ می شنوید. با شناسایی بیش از 6000 بیمار جدید مبتلا به کووید 19، 125 نفر دیگر در ایران بر اثر این بیماری جان باختند. آخرین جلسه دادگاه مردمی آبان روز یک شنبه در لندن برگزار شد. یک نماینده مجلس با اعتراف به اینکه در آبان 98 اقدام به کشتن معترضان کرده پرسید چه کسی می‌خواهد او را محاکمه کند. با سلام و احترام به شما مخاطبان رادیو فردا، من امیر پوریا هستم و در حالی که یک ساعت به پایان شبانه روز یک شنبه 23 آبان 1400 باقی مانده با اخبار و گزارش ها در خدمت شما خواهم بود. بر اساس اطلاعیه وزارت بهداشت ایران در 24 ساعت گذشته 125 بیمار کووید 19 جان خود را از دست داده و 6000 بیمار جدید شناسایی شد. به این ترتیب مجموع بیماران کووید 19 در ایران از 6,037,000 نفر عبور کرده است. آمار وزارت بهداشت البته همواره مورد تردید کارشناسان مستقل بوده. پنجمین و آخرین جلسه دادگاه بین المللی مردمی آبان روز یکشنبه در لندن پایتخت بریتانیا برگزار شد. در این جلسه شاهد شماره 125 به استفاده نیروهای امنیتی از آمبولانس برای انتقال نیرو در جریان اعتراضات آبان در سنندج اشاره کرد. این شاهد به نام آرام مردوخی همچنین بر حضور گسترده نیروهای امنیتی و نظامی مجهز به تجهیزات سنگین و بر تیراندازی مستقیم آنها به مردم تاکید کرد. از جمله نکات مطرح شده از سوی شاهدان در جلسه امروز دست داشتن ماموران امنیتی در آتش زدن بانک ها بود. در همین ارتباط نایب رئیس کمیسیون قضایی مجلس ایران با اشاره به حوادث آبان گفت یکی از کسانی که به مردم شلیک کرد خود او بوده و بعد این سوال را مطرح کرد که حالا چه کسی می‌خواهد او را محاکمه کند. حسن نوروزی در گفتگو با سایت دیدبان ایران و در واکنش به برگزاری دادگاه بین المللی مردمی آبان ادعا کرد که معترضان در آبان 98 بانک آتش زدند و کشته شدند. اعتراضات آبان 98 که ابتدا واکنشی به گرانی ناگهانی قیمت بنزین بود به سرعت تغییر جهت داد و حکومت جمهوری اسلامی و در رأس آن علی خامنه ای را نشانه گرفت، اما با سرکوب شدید مواجه شد. دادگاه بین المللی مردمی آبان برای رسیدگی به جنایات حکومت ایران در جریان اعتراضات آبان 98 که رویترز میگوید دست کم 1500 نفر در آن به دست نیروهای حکومت کشته شدند، در لندن در حال برگزاری و گذراندن روز آخرش بود. نصرت بهشتی از امضا کنندگان درخواست استعفای علی خامنه‌ای به 5 سال زندان محکوم شد. این فعال صنفی حقوق معلمان از جمله به تبلیغ علیه نظام و اقدام علیه امنیت ملی متهم شده است. او پیشتر با رد این اتهامات تنها جرم خود را فرهنگی بودن و شرکت در تجمعات صنفی فرهنگیان برشمرده بود. صدور حکم زندان برای این فعال مدنی در حالی است که او از مرداد سال جاری در زندان وکیل‌آباد مشهد در بازداشت به سر می‌برد. بعد از ظهر امروز وقوع 2 زمین لرزه نواحی مختلف در جنوب ایران را لرزاند. مرکز ژئوفیزیک دانشگاه تهران شدت زمین لرزه ها را به ترتیب 6.3 و 6.4 ریشتر در عمق 18 کیلومتری زمین و مرکز آنها را 15 کیلومتری لافت در شمال بندرعباس اعلام کرده است. سخنگوی سازمان اورژانس ایران پیشتر گفته بود وقوع زلزله در استان هرمزگان تا کنون 11 مصدوم و 2 فوتی بر جای گذاشته است، اما برخی اخبار تازه‌تر از جمله در کانال آخرین خبر از رسیدن تعداد مصدومان به 70 نفر اطلاع می‌دهند. و اما یک شنبه 23 آبان علی خامنه‌ای در حکم اعضای جدید شورای عالی انقلاب فرهنگی را تعیین کرد. او آنچه را نظم و محتوای انقلابی نامید در کار این شورا ضروری دانست و افسود مأموریت این شورا ساماندهی و وضعیت فرهنگ و دانش کشور به سمت ارزش‌ها و اهداف انقلاب است. در گفتگو با رضا علیجانی تحلیلگر و فعال سیاسی مقیم فرانسه از او درباره ترکیب این شورا و افراد حاضر در آن پرسیدم.
البته شورای عالی انقلاب فرهنگی دیگه اون نقش سابق رو نداره، در واقع یه نقش درجه دو داره. شاید اول انقلاب دهه 60 اوایل دهه 70 نقشش پررنگ‌تر بود، ولی الان با توجه به شبکه‌های مجازی و رسانه‌های خارج از کشور به یک ارگان درجه 2-3 تبدیل شده و ارگان‌هایی که به مسائل ارتش سایبری و افسران جنگ نرم و مسائل شبکه‌های اجتماعی، شوراهایی که در این رابطه درست کردن، اولویت بیشتری داره. این شورا اول انقلاب خب یه ترکیب بوده از افراد حوزوی و برخی افراد دانشگاهی مذهبی طرفدار حکومت، اما به تدریج در واقع مرتب از افراد دانشگاهیش کم شد و ستون فقراتش 90% افراد حوزوی هستن و به تدریج حتی برخی افرادی که نه سابقه حوزوی دارن نه سابقه دانشگاهی دارن و بیشتر جارچی نظام مثل رحیم پور ازدی این تیپ ها اومدن. یعنی مرتب سطح این شورا حتی در استانداردهای درون حکومت هم پایین اومد که این نشون میده سطح فرهنگی خود حکومت هم پایین اومده، ممکنه دیگه بعدها مدعاها هم وارد بشن. اما اون چیزی که شاید یه تحول ماهوی هم ایجاد کرده این که به تدریج چون آقای خامنه‌ای در حکمش هم نوشته سازماندهی فرهنگ و دانش کشور، این سه تا کلمه همش مسئله داره. یعنی این خوبیه نگاه مدیریتی از بالا به پایین به فرهنگ و دانش رو نگاه میکنه، نه فرهنگ قابل سازماندهی و نه به خصوص دانش. یعنی کار یا فاجعه‌ای که این شورا در ابتدای انقلاب انجام داد و هنوزم آقای خامنه‌ای رو همون تفکر هست و فکر میکنه علوم انسانی رو باید اسلامی بکنه و این خوششکست هم در شکست بوده. حالا صدای بعضی خودی ها هم در اومده ولی نشون میده که آقای خامنه‌ای در واقع مردش یه پا داره و این تفکر بسته و بارها شکست خورده همچنان میخواهد فرهنگ و دانش کشور یعنی دانشگاه های کشور رو هم سازماندهی بکنه.
همچنان رهبر جمهوری اسلامی در این حکم بر مصون سازی در برابر تهاجم فرهنگی بیگانگان بدخواه تاکید داره. این نوع خشم و نزاع با جهان شاید در سالهای اولیه یک انقلاب که هنوز حکومت تثبیت نشده میتونست در مورد برخی کشورها دلایلی داشته باشه، اما بعد از 4 دهه استقرار جمهوری اسلامی واقعا چه معنایی داره؟
بازم توی تعبیر آقای خامنه‌ای تعبیر کاملترش این هست: هجوم فرهنگی و رسانه‌ای بیگانگان. یعنی آقای خامنه‌ای کلمه رسانه‌ای رو اضافه کرده. این نگاه و این خشم و این علم ستیزی و بیگانه ستیزی هم دلیل داره هم علت داره، یعنی هم دلایل فرهنگی داره هم علتهای سیاسی و جامعه شناختی و اقتصادی داره. دلیل فرهنگش این است که هسته سخت تفکر جمهوری اسلامی ضد تجدد و ضد غرب و ضد مدرنیته است، که البته خودش گاهی آلای زرورق مثل امنیت ملی ضد استکباری از این حرفا پنهان میکنه، ولی جوهرش ضد علوم انسانی جهانی و ضد غرب. این علت فرهنگیش هست و شریعت محوری و شریعت گرایی و یه نوع نگاه آخر الزمانی برای تغییر کل جهان که در ذات این فرهنگ هست و در واقع در تفکر آقای خامنه‌ای هست. این دلیلش هست. اما علتش هم اینه که جمهوری اسلامی به مرور زمان دیگه نه مشروعیت مردمی داره و نه مشروعیت کارکردی. یعنی حکومتی اقلیت در اکثریتیه و باید مرتب انتخابات رو ببنده، تقلب کنه، نظارت استصوابی رو زیاد بکنه برای اینکه در اقلیت بودنش رو در واقع جبران بکنه. مردم خواهان نفی جمهوری اسلامی هستن. مشروعیت کارکردی هم نداره، یعنی مردم ناراضی هستن، کشور رو نتونسته حل بکنه، بنابراین باید مشروعیت تراشی بکنه. مشروعیت تراشیش با دشمن تراشی و خطر تراشیه و این هر دو تا تو زبان ستاد انقلاب فرهنگی و شورای عالی فرهنگی هست. این خطر تراشی از دشمن و دشمن تراشی از دشمن حالا در عرصه فرهنگیش، و این هم من فکر میکنم صد تا از این شوراها و ستادها درست کنن جواب نمیده، چون خود شکن آینه شکستن خطاست.
بعد از گفتگوی من با رضا علیجانی فعال و تحلیلگر سیاسی، گزارش همکارمان فرهنگ قویمی را بشنویم درباره اعتراض‌های کشاورزان اصفهانی که 7 روز است برای به دست آوردن حقابه دست به تجمع زدند.
در نگاه اول جاده فراخ و خاکی و طولانی به نظر می رسد که هیچ خودرویی در آن وجود ندارد، چرا که این مسیر خشک در واقع بستر زاینده رود خروشان و پرآب است که تا همین چند سال پیش برای عبور از آن باید از 33 پل عبور می کردی. اما چرا آن رودخانه پرآب اکنون به یک بستر خشک تبدیل شده است؟ 1 هفته است که کشاورزان شرق و غرب اصفهان با تجمع در این بستر خشک خواستار زاینده رود جاری اند و آن را حق مسلم خود می دانند. حرکت اعتراضی کشاورزان شرق اصفهان از روز دوشنبه گذشته و در مقابل شرکت آب منطقه‌ای و همچنین صدا و سیمای مرکز اصفهان آغاز شد و پس از آن در بستر زاینده رود ادامه پیدا کرد. دو روز بعد کشاورزان غرب اصفهان نیز به همکاران خود پیوستند و روز جمعه نیز گروهی از مردم اصفهان با شعارهای حمایتی به جمع کشاورزان ملحق شدند. این حرکت اعتراضی کشاورزان اصفهانی به عدم تخصیص سهم آب برای کشت پاییزه گندم و همچنین مسئله نحوه تقسیم آب زاینده رود و حقابه آنان است. اعظم بهرامی، روزنامه نگار در امور محیط زیست و آب در ایتالیا، دلایل اعتراض کشاورزان اصفهانی را چنین بیان می کند.
اعتراض کشاورزی اصفهانی شاید بتونیم بگیم از قدیمی ترین و پرسابقه ترین اعتراضات هماهنگ کشاورزان در حوزه آب و در موضوع حقابه زمین های کشاورزیه و این مسئله مهمه به خاطر اینکه روشن میکنه که پیگیری اونها مدت هاست و سال هاست ادامه داشته. شیوهای مختلفی را هم برای اعتراض انتخاب کردن، از اعتراض کردن جلوی استانداری و فرمانداری شهرها گرفته تا در نماز جمعه تا تشکیل زنجیره انسانی در تالاب گاوخونی و اعتراض کف رودخانه خشکیده زاینده رود. اهمیت دیگه این موضوع اینه که در واقع نشون میده چقدر پیوستگی خاستگاه وجود داره بین کشاورزان در مناطق مختلف استان اصفهان و به هر حال این مشکل مربوط میشه به مناطق مختلف این استان و فقط منحصر به یک بخش از استان اصفهان نیست. خاستگاه این کشاورزان هم میتونیم بگیم تا حدی روشنه به خاطر اینکه نمایندگانی دارن که نظر و ایده اونها رو هم در موردش در آخرین دیداری که با وزیر نیرو داشتن مطرح کردن و هم با نماینده‌های متفاوت در دورهای مختلف در مجلس خود استان اصفهان. هیچ وقت برآورد روشنی از وضعیت از طرف سازمان اداری کشاورزی یا حتی وزارت نیرو و حتی منابع استانی وجود نداشته.
شماری از معترضان نیز از سه‌شنبه گذشته با برپایی چادر در بستر زاینده رود به نشانه اعتراض شبها را در آن به صبح رساندند. زاینده رود با بیش از 400 کیلومتر طول یکی از پرآبترین رودخانه‌های مرکز ایران بود که با تصمیمات غلط مسئولان و سیاست‌های غیرکارشناسی در تقسیم و توزیع آب این رودخانه در بسیاری از ماه‌های سال خشک است و در واقع به یک رودخانه فصلی تبدیل شده است. اما اکنون که وضعیت زاینده رود این چنین خشک و بحرانی شده است، کشاورزان برای آبیاری محصولاتشان چه باید بکنند و دولت باید برای کم شدن این مشکل دست به چه اقداماتی بزند؟ اعظم بهرامی میگوید
قطعا این راهکار کوتاه مدت نداره، برای اینکه مسئله کشاورزان فقط هم منحصر به استان اصفهان نیست. تو استانهای مختلف ایران کشاورزان، دامداران، عشایر مشکل خیلی جدی در پیوند با آب دارن. مسئله اینه که کشاورزان باید بهشون اطلاع رسانی بشه، آگاهی سازی بشه، در واقع که با مصرف کردن بیشتر آب یا با انتقال بیشتر منابع آبی این مسئله حل نخواهد شد. این موضوع نیاز به یه مدیریت و نیاز به یه کار تخصصی و یه کار تحقیقاتی دقیق داره که محصولات مناسب با اقلیم انتخاب بشن. امکان فراوری محصولات کشاورزی برای کشاورزان در اون استانها فراهم باشه تا بتونن بازدهی بهره‌وری زمین و آب رو افزایش بدن. تکنولوژی‌های جدیدی که میتونه کاهش بده مصرف آب رو و بازدهی کشاورزی و تولید محصول رو بالا ببره، از کشت گلخانه‌ای گرفته تا استفاده از منابع آب تصفیه شده، باید اضافه بشه به چرخه حوزه کشاورزی ما کشوریه و باید یه نگاه ملی به این حوزه بشه. اما موضوع اینه که این از طرف کشاورزان عملا پیگیریش خیلی سخته و یا حتی غیر ممکنه. این مسئله که از نقطه بالا باید انجام بشه، یعنی وزارت خونه ها و یه تصمیم گیری در خود حکمرانیه. این موضوع به نظر من باید یک نگاه ملی در موردش وجود داشته باشه و یه سرمایه‌گذاری بنیادین در موردش بشه.
زاینده رود که در بیش از یک دهه اخیر به علت کمبود بارش، خشکسالی‌های متوالی، تراکم جمعیت و افزایش بی‌رویه برداشت آب در بالادست و استفاده کارخانه‌ها در میانه راه و همچنین تصمیم گیری‌های غیر کارشناسی دولت به اینجا رسیده، آیا می‌تواند دوباره به رود زندگی بخش پیشین تبدیل شود؟ کارشناسان در این زمینه چندان خوشبین نیستند.
با گزارش همکارمان فرهنگ قویمی درباره حرکت اعتراضی کشاورزان مربوط به عدم تخصیص آب برای کشت پاییزه گندم در اصفهان، این نوبت خبرگزارشی ما به پایان میرسه. در باقی مانده شب براتون آرامش آرزو میکنم.